بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در أدله بود که برای مسئله براءت در شبهات حکمیه به آن تمسک شده بود. در جلسه گذشته یه روایتی رو عرض کردیم که مرحوم شیخ اون رو آورده است و به نوعی آن را به شبهه موضوعیه حمل کرد و ما هم در تقریر اول این مطلب به ذهنمون رسید که این روایت شریفه ازش همون شبهه موضوعیه استفاده بشه. حالا به نظر میرسه برای تیمن و تبرک دو مرتبه این روایت رو عرض بکنیم. بعضی هم ابتدای مطلبشونه براشون که یه نکته دیگری به ذهن رسیده که اصلا ربطی به شبهه موضوعی هم نداره. دو سه تا سوال میکنه از امام کاظم علیه السلام: ان الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة اهیم من لا تحل له ابدا. نمیدانسته که این در عده است. ظاهرش اینه، آیا این حرام ابدی میشه براش؟ فقال لا. بعد ازت توضیح میدن در ادامه: اما اذا کانت به جهالتن فیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها. یعنی این میتواند بعد از انقضاء عده ازدواج بکنه با او و این حرام ابدی نمیشه. اما حالا وجوبم نداره، یعنی بعد از یکدیگر جدا بشه. بعد ازت برای اینکه شخص یه مقداری التهاب داشته و اینها که با این جهل این کار رو کرده، فقط که بقید یعذر الناس فی الجهالته به ما هو اعظم من ذلک. مردم به واسطه جهالت در یک امری بزرگتر از آن رو هم معذور هستن. خب حالا این که انهو ازش استفاده کرده سیاق به دست میاد که هم این معذوریت در حکم وضعی داره که حرام ابدی نیست و توان ازدواج رو بعدش داره، هم معذوریت در حکم تکلیفی داره که حرمتی برش مترتب نشده. فقلتو بعیل جهالتین یعذر به جهالت ان ذلک محرم علی ام به جهالته انها فی عدتن. یعنی این معذوریتش نسبت به کدوم یکی از این جهالات جهالتینه؟ جهالت نسبت به حکم تکلیفی یا حکم وضعی؟ خب این هر دو داشته. این به هر حال نمیدانسته که در عده است تا حرام باشه، هر دو به این صورته. دیگه توش اینو نیامده که این اصلا جهالت به حرمت داشته که آیا ازدواج در عده حرمت شرعی داره یا نه. تو این نیامده، تو این روایت. تو این روایت آمده این نمیدونسته که در عده است. خب وقتی نمیدونسته در عده است، خب علم به حرمت هم به این لحاظ نداشته، نه به طور کلی. فقال اهد الجهالتین احون من الاخر اخرى، یکی از این دو جهالت کارش سبکتر است از دیگری. بعد خود حضرت بیان میکنه الجهالت به ان الله حرم ذلک علی، جهالت بر حرمت تکلیفی، این حرمت تکلیفی رو مرتکب نشده در این موضوع خاص، نه اینکه علم به حرمت تکلیفی نداشته به طور کلی. بعد حضرت علت میان و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها، این به خاطر اینکه نمیتونسته احتیاط بکنه، مثلا توجه نداشته، این از کردیم این غافله نسبت به این موضوعه. فقال تو و هو من الاخرى معذور، باز تأکید میخواد بکنه که آیا حرمت وضعی هم داره یا نه. قال نعم ان انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوج، پس مطلب جدیدی نیست اینجا. در بحث دیروز ما به ذهنمون به شبه موضوعی آمد، شبه موضوعی موردش اونجاست که شک داره، احتمال میده این حرام باشه یا نه، چون نمیدونه مرتکب میشه. اصلا اینجا شبه موضوعی هم نیست، اصلا شکی نشده، اصلا غافل بوده، در یه مورد خاصی داره سوال میکنه، پس نه ربطی به شبه موضوعی داره، نه شبه تحریمی داره، حکمی داره، نه به هر حال. این رو میخواستیم عرض بکنیم که حالا میتونست احتیاط بکنه، بله احتیاط هم واجب نبود برش. حالا مرحوم شیخ فرموده چون در جامعه اسلامی بوده است و اینا، نمیشه جاهل باشه، اصلا تو این سیاق نیست این روایت. وقتی خوب دقت بکنیم جنبه فقه الحدیثی این مطلب رو به نظر میرسه که نمیرسونه. بله رفعنا اصلا ربطی به اون نداره، این اصلا نسبت غافل بوده از این موضوع که این تو عده است. کسی که غافل است نسبت به یک موضوعی، اون حکم برش متعتب نمیشه، به غافل نمیشه امر کرد، اگرچه عوامر الهیه مقیده به غافل و اینها نیست، اما فعلیت تکلیف قهرن به کسی است که متوجه است. احکام واقعی مقید نیست، اما در فعلیت به طور طبیعی مقید میشه به علم، به توجه، به قدرت. اینا رو ما عرض کردیم در جای خودش، اینجا دیگه خیلی روشن میشه این مباحث. بله منتها فرق میکنه احکام نسیان، اگر شخص آگاهی داشته و فراموش کرده اینها مواردش مختلفه، اما اونجا اصلا غافله اصلا. حالا ما فعلیت و تنجز رو یکی تقریبا میدونی. خب بحث دیگر، دلیل دیگر اجماع است، که ما یا اجماع بر صحت براءت شرعی داریم یا نداریم. مرحوم آخوند خیلی مختصر این رو بیان میکنند، بهان که اجماع منقول خودش اصلا موهومه، نمیشه بهش تمسک کرد، اگرچه ما بگیم در جای دیگه بهش تمسک میشه، اما اینجا نه. اجماع محصلم در اونجایی که دلیل عقلی و نقلی برش هست، این اصلا بعیده که تحقق پیدا بکنه، خیلی دیگه بازش نمی کنه ایشون که این بعید بودن اجماع محصل به چه جهته؟ فقط میخواد که اونجایی که دلیل عقلی یا نقلی باشه. منتها مرحوم شیخ رضوان علیه اقوالی رو اینجا نقل میکنن، خب کار خوبیه از بزرگان، از شیخ صدوق و تا این متأخرین که حالا فرمودند ما در جایی که علم به حکم نداریم و حکم به ما نرسیده است اونجا ما براءت جاری میکنیم. منتها در آخر فرموده است که این اقوال معلوم نیست مبناش چی باشه، که اون کلام مرحوم آخوند رو تقریبا اشاره به او داره که آیا مبناش حکم عقله که مبنی بر قبح قابل بیان، شاید این نظر مجمعین بر این به حال مبنای عقلی باشه، این دلیل عقلی باشه، که اگر این گونه باشه که خب به دلیل عقلی تمسک کردن، نه به هر حال اجماع یک نظری باشه که کاشف از قول معصوم باشه. حالا باز اشاره میکنیم در پایان به فرمایش مرحوم شیخ و حالا اون جنبندی که میخواییم داشته باشه. مرحوم آقای خویی ایشون میخواد که اجماع سه نوع تقریب شده، تقریبا باز میکنن این کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند رو، مطلب خاصی ندارن اما تفصیلش خوبه. اول اینکه بگیم ادعای اتفاق بین اصولیین و اخباریین است بر اینکه عقاب بر مخالفت تکلیفی که خودش یا طریقش به ما نرسیده است این قبیحه. بگیم معنای اجماع اینه. دو تا اشکال بر این بیان میکنن برای اجماع. میفهمن که خب ما قبول داریم این اتفاق هست که قبح قابل بیان، اما بحث دست ثبوت سقراست، الا اینکه این امر عقلیه، اولا شرعی نیست که کاشف از قول معصوم باشه، باید یه امر تعبدی باشه دیگه. اجماع از یه امر تعبدی حکایت بکنه، نه یه امر عقلی که لولا امر تعبدی عقل هم آن را درک میکنه. و اشکال دوم که اصلا بحث در صغراست، بحث در کبرا نیست، که آیا چنین موردی داریم یا نداریم. اخباریین میگن که نه، احکامی که مجهول است و به مکلفین رسیده، حالا به طریقش همونطور که استرابادی ادعا میکنه که مطلقا به ما رسیده، یا در خصوص شبه تحریمی اینجا با روایاتی که دارد بر احتیاط میکنه این برحال صغرا رو ثابت نمیکنه. بنابراین بحث ما در ثبوت صغراست که باید این اتفاق اون صغرا رو اثبات بکنه، که در اون جایی که به هر حال ما مجهول است راهی برای حالا عموما یا خاصن اثبات حکم نداره. این تقریر اول. تقریر دوم این است که بگیم ادعای اتفاق شده بر این که حکم مجهول در موارد جهل به واقع و عدم وصولش حالا خودش یا طریقش اون اباحه است. خب فرق بین این دوتا اولی و دومی اینه که اولی ادعای اتفاق اصولیین و اخباریین بر قبح عقاب بلا بیان شده، اما اینجا قبح عقاب بلا بیان نیست، مفادش این است که حکم مجعول در موارد جهل به واقع اباحه است. ایشون همون اشکال به حال نسبت به تقدیر اول رو میکنند و اینکه اتفاق بر کبرا این فایده نداره، ما باید نسبت به صغرا اثبات بکنیم که یک اتفاقی هست. تقدیر سوم این است که بگیم ادعای اتفاق شده بر اینکه حکم مجهولی که خودش به ما نرسیده اباحه است، نه طریقش هم نرسیده، خودش که نرسید اباحه است، طریقش همون احتیاطه. این ادعای اتفاق رو اینطوری معنا بکنیم. این چون این تقریر رو هم اینگونه جواب میدن به این که این اتفاق اگر ثابت باشه خب ما میپذیریم، لیکن با ادعای اخباریین که گفتن خودش ثابت نشده اما طریقش ثابت شده که احتیاط باشه، این اتفاق هم این ادعا هم مفید نیست. خلاصه این کلام این است که ما باید با این اجماع این رو اثبات بکنیم که در حکم مجهول واقعی ما بر حال اباحه ظاهری جعل شده، این رو از کلام مجمعین به دست بیاریم و بعدش هم اون ادله‌ای که طریقی که حکم مجهول را به نوعی رفع میکنه اون رو هم بگیم که دلالت نداره. خب جمع نظر در رابطه با اجماع همینه که ما اون وقتی اجماع رو به هر حال قبول داریم که اولا ادله دیگر قطعی نباشه. ما عرض کردیم در به هر حال آیات و روایات این معنا هست، اولا سیر بحث رو که در هر جا پیش بگیریم اون مبانی عقلی بحث رو اگر داشته باشه دنبال میکنیم. اینجا هم عرض کردیم اول بحث براعت، براعت عقلی مسیر بر حال بحث ما رو روشن میکنه که ما وقتی که ملاحظه میکنیم شارع مقدس احکامی در واقع داره به طور قطع و با تفحص در یک موردی به حکمی نرسیدیم، عقل حکم میکنه اینجا بر ما تکلیفی نداریم که اگر بود باید به ما برسه و اونی که گریبانگیر مکلف می شود این وصوله که همون فعلیت تکلیف باشه. حالا بعضی اون رو به تنجیز تکلیف معنا کردن. عقل این رو حکم میکنه که قهرن معناش این میشه عقابه بر این عمل مجهول، مخالفت نسبت به عمل مجهول، این می شود قبیح. این حکم عقلی مترتب بر این حکم عقلی قبلی میشه. این حکم عقلی کلامیه، بحثی است که در کلام مطرح میشه. اینجا می خواهیم در حیطه شریعت بحث رو مطرح بکنیم. گاهی خلط میشه اون مفاد حکم عقلی در اینجا اولا چیه بعدش ثانیاً چیه؟ اونی که در اینجا بحث میشه در حیطه حال رفع حکم شرعیه، حکم واقعی. عقل میگه در اینجایی که در حال وصول به تکلیف نشده و از مزان نشم تحقیق شده به دست نیامده، حکم نیست، فعلیت نداره، قهرن قبه قابل بیان مترتب بر آن میشه، که این حکم عقلی دیگر میشه که جنبه کلامی رو پیدا میکنه. و بر این معنا آیاتی بر حال عرض شد که دعوت میکنه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، که اینها رو عرض کردیم احکام ارشادی میشه که موافق با اون حکم اولیه عقل و روایات هم که به هر حال هست. بنابراین اینجا اجماع دیگه به نظر میرسه که لزومی نداره و دلیل به رأسه به هر حال نیست. خب این رو بیان نکردن در بیانشون مرحوم شیخ نسبت به اجماع، این جهت رو بیان نکردن که علما به روایات اطمینان نداشتن سندش، یا همین فقط بیاناتی رو از علما نقل میکنن بر این که چنین حکمی نیست. و در بعضی از بیاناتی هم که ایشون نقل میکنه تقریبا همون قبه اعقاب بلا بیان آمده، که خود ایشون نتیجه میگیرن که این اجماع شاید به خاطر اینه، یا به خاطر که حالا تکمیلش این بود که عرض میکنیم، این است که به هر حال دفع ضرر محتمل واجب نیست، که هر دو تقریبا یک حکم عقلی میشه، یا به خاطر قبه عقاب بلا بیانه، یا به خاطر دفع ضرر عدم وجوب دفع ضرر محتمل این نظرشون، پس کاشف از قول معصوم نمیشه. این رو بیان کردن. به هر حال این فرمایش مرحوم آقای خویی در تتمه این بحث فرمایش خوبیه که ما به هر حال باید اون مورد صغرا رو نفیش بکنیم، یعنی بیان بکنیم ادله که ظهور در لزوم احتیاط داره، این ظهورش و ظهور تامی نیست، مطلوبیت احتیاط رو فقط اثبات میکنه، نمیتواند به هر حال بیان بکنه که اون حکمی که خودش نیامده این طریقی برای آن میشود، و با رد دلالت ادله احتیاط بر لزوم این مسئله به هر حال اثبات میشه که براءت حتمیه. ولی غرض این است که اجماع در اینجا یک دلیلی نمیتواند باشه. در ادامه مرحوم آخوند به دلیل عقل استناد میکنن که حالا انشاءالله اون رو عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.